برنامه ها و سایر بخش ها. خیلی ممنونم و نزدیک میشیم به ساعت 13، نوبت میرسه به آخرین برنامه که به طور مستقیم تقدیم شما میشه با عنوان سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین من. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. نامتان تا همیشه جاویدان، چون بلندای پرچم ایران. بادها از شکوه غیرتتان، میوزند از سهند تا تفتان. یادتان لحظه لحظه جاری باد، در غزلهای رود رود وطن. ای که از اقتدارتان چون کوه، با شکوه است نام میهن من. به نام خدای شهیدان. سلام بر شما مردمان وطن دوست و قهرمان پرور، مردمان با اصالت سرزمین من. امروز هفتمین روز از ماه محرم الحرام و اینک از ایستگاه رادیو فرهنگ، مجله شنیداری سرزمین من، تا حوالی ساعت 14 به شما دوستداران و محبان خاندان عصمت و طهارت تقدیم میشه. و اما صفحه های این مجله رادیویی. یادها و یادگارها، درس‌هایی از قیام عاشورا، گفتگویی درباره روز افشای حقوق بشر آمریکایی و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان آمریکایی جنایتکار در خلیج فارس، و بخش‌های دیگه که اگه تا پایان همراه ما بمونید تقدیمتون میشه. همونطور که میدونید صفحه مشارکت شما عزیزان برای ما مهمترین صفحه این مجله شنیداری رادیویی هست. پس من در همین ابتدای برنامه پرسش امروز رو مطرح میکنم تا شما عزیزان هم مشارکت داشته باشید. تا حوالی ساعت 14 میتونید با ما در تماس باشید. لطفاً بگید اولین پادشاه صفوی که به کربلا مشرف شد چه کسی بود؟ شاه عباس اول، شاه سلیمان، شاه اسماعیل. سامانه پیام کوتاه به شماره 30558 در اختیار شماست. همینطور شماره تلفن های 220-485 220-58-800. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ سرزمین من. و اما همینک با چند خبر از سرزمین من همراه شما. آیین بزرگداشت شهدای اقتدار ایران در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران و جنگ 12 روزه با حضور سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. تعیین سازوکار دولت برای جبران آسیب‌های جنگ 12 روزه. دومین جلسه بررسی و ارزیابی ابعاد خسارات وارد شده و تعیین سازوکار جبران آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه با حضور رئیس جمهور برگزار شد. معرفی نوایس محرمی در موزه ملی ملک. کتابخانه و موزه ملی ملک موقوفه حاج حسین آقا ملک دارای گنجینه ارزشمند از آثار هنری و تاریخی است که به مناسبت محرم و شهادت امام حسین علیه السلام گزیده ای از آثار این موقوفه رو با محوریت موضوعی ماه محرم به ویژه عاشورا معرفی کرد. و آخرین خبر این که در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی و در امتداد تشییع شکوهمند شهدای اقتدار ایران، راهپیمایی جمعه های خشم و نصر این هفته 13 تیر ماه در استانهای ایلام، خراسان جنوبی و کرمانشاه برگزار می گردد. دوازده روز از اولین فصل تابستان گذشته و امیدواریم در گرماگرم این فصل پرشور جز مهر و مهربانی در تقویم زندگیتون به ثبت نرسه. حالا در این صفحه از مجله رادیویی سرزمین من با آقای مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ همراه میشیم تا درباره تاریخ سرزمینمون در 12 تیر ماه بشنویم. آقای مختاری اصفهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. همراه شما هستیم با تاریخ سرزمینمون در 12 تیر ماه.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روزتون بخیر باشه.
در خدمت
تو هستم. خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1297 که در گذشت مسعود میرزا ذل السلطان هست. ذل السلطان فرزند ناصرالدین شاه قاجار بود و با وجود این که از مظفرالدین میرزا مظفرالدین شاه بعدی بزرگتر بود، اما از اونجایی که از زن صیغه‌ای شاه عفت السلطنه بود نتونست به ولایت عهدی و بعد به پادشاهی برسه. ولی خب ذل السلطان در دوره سلطنت پدر و بعد سلطنت برادرش قدرت زیادی داشت. او ابتدا حاکم اصفهان بود، بعد فارس، کردستان، لرستان و یزد هم به اون اضافه شد، اما بعد از مدتی ناصرالدین شاه قاجار احساس خطر کرد و او رو تنها به حکومت اصفهان گماشتش. ذل السلطان در واقع یک شخصیت متضادی داشت. از یک طرف خب ما می‌بینیم کسی است که یک سری اقدامات جدید و مدرن در اصفهان انجام میده، از سوی دیگه بسیاری از آثار فرهنگی و تاریخی اصفهان که بیشتر اونها مربوط به دوره صفوی بود رو از بین برد و حتی بعضی از کاخهای دوره صفوی رو تخریب کرد و از در واقع چوب و مساله اون برای ساخت کاخ برای خودش استفاده کردش. ذل السلطان در دوره مشروطه با توجه به رقابتی که محمد علی شاه داشت و نگران بود که در واقع بعض از مشروطه خان او رو جایگزین خودش بکنن، وقتی اهالی اصفهان در تلگراف خانه تحصن کرد و خواستار برکناری ذل السلطان شدن او رو برکنار کرد. ذل السلطان بعد از اون هستش که یک سفری به اروپا داره، با فرزندانش در اروپا زندگی میکنه و بعد از مدتی البته برگشت. در زمان جنگ جهانی اول پسرش بهرام میرزا در کشتی فرانسوی که بود مورد حمله آلمان ها قرار گرفت و کشته شد و این خودوی در واقع شخصیت و روح و روان ذل السلطان بسیار تأثیر گذاشت و او دیگه در واقع در اواخر عمرش در یک وضعیت روحی روانی نامناسبی به سر می برد و نهایت در چند روزی در سال 1297 از دنیا رفت و در مشهد به خاک سپرده شد. اکبر میرزا طارم الدوله که یکی از ستنی بود که قرارداد 1919 رو در دولت حسن بوسقدوله امضا کرد، فرزند در واقع ذل السلطان بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1303 که ترور میرزاده عشقی هست. میرزاده عشقی یا سید محمد رضا کردستانی که متولد همدان بود، فرزند سید ابوالقاسم که اینها از سادات کردستان بودن، ایشون در مدارس الفت و آلیانس همدان تحصیل کرد، به زبان فرانسه مسلط بودش. ایشون سفرهایی به اصفهان و تهران داشت. در جنگ جهانی اول از در واقع مهاجرین ایرانی بود که میلیونی که مهاجرت کردن به استانبول و در میانه راه در توقفی که در مدائن در نزدیکی بغداد داشت، ایشون یک اپرایی به نام رستاخیز شهریانان ایران رو سرود. یکی از در واقع ویژگی های میرزاده عشقی بود که هیچگاه بر یک عقیده نمون، بلکه هر احساس میکرد عقیدهش اشتباه هست اون رو تغییر میداد، به طوری که ابتدا از مخالفان سید حسن مدرس بود، اما در واقعی جمهوری خواهی که پیش اومد ایشون از هواداران سید حسن مدرس شد. در روزنامه خودش به نام قرن بیستم به رضا خان حمله بسیار کرد و نهایت هم جانش رو بر سر این مخالفت گذاشت، به طوری که در چنین روزی در سال 1303 سه نفر که گویا از عمال نظمیه بودن به خونه او اومدن و او رو ترور کردن و خب تشییع پیکر او بسیار باشکوه بود و مردم در واقع یک نمایشی از محبوبیت او رو به در واقع صحنه از محبوبیت او رو به نمایش گذاشتن. نکته دیگه که بخوام در مورد میرزادی عشقی بگم این هستش که او رو برخی معتقدن که از پیشگامان شعر نو بوده و پیش از نمایشی اشعاری به در واقع سبک نو و جدید داره. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1304 که در گذشت آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی هستش. ایشون متولد تبریز بودن، فرزند میرزا شفیع ملک و تجار تبریز که به همین جهت هم فامیلی ملکی رو انتخاب کردن. تحصیلاتشون رو در تبریز و نجف انجام دادن، شاگرد آیت الله آخوند خراسانی و ملا حسین قلی همدانی بودن. بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن به تبریز بازگشتن. در زمان مشروطه که تبریز دوره پرآشوبی داشت، تبریز رو ترک کردن و به قم اومدن و تا پایان عمر در قم به سر بردن. بعد از اینکه آیت الله عبدالکریم آیری یزدی به قم اومدن و حوزه علمی قم رو تأسیس کردن، ایشون درس اخلاق میگفتن و این رویه رو تا آخر عمر داشتن. از آثار ایشون اسرار الصلات، المراقبات، رساله لقاء الله و حاشیه فارسی بر غایت القصوا هستش و ایشون در چند روزی در قم از دنیا رفتن و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1320 که در گذشته آیت الله ابو عبدالله زنجانی هست. ایشون فرزند میرزا نصرالله بودن، اجدادشون از دوره صفویه شیخ الاسلام زنجان بودن و ایشون تحصیلاتشون رو در زنجان و تهران و نجف انجام دادن. بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن، با وجود اینکه میتونستن که در واقع امور ریاست شرعی داشته باشن، به سفرهای تبلیغی یه مختلف رفتن در سوریه، مصر، عراق، مکه، فلسطین و آثارشون هم در واقع همه در ایجاد وحدت اسلامی بود که ایشون کسیست که تاریخ القرآن رو نوشته و در این مورد در واقع پیشرو هستش. رساله فلسفت الحجاب و همینطور که عرض کردم تلاش بسیار برای وحدت اسلام داشتن، از استادان دانشگاه تهران بودن و با در واقع مراکز علمی جهان اسلام همکاری میکردن و در چند روزی از دنیا رفتن و پیکرشون در نجف اشرف به خاک سپرده شد. آخرین مناسبت مربوط هست به سال 1349 در گذشت علامه عبدالحسین امینی هستش، کسی که در واقع میدونیم کتاب القدیرش یک کتاب بسیار مهمی هستش که ایشون مسئله قدیر خم رو در ادب، سنت، احادیث و تاریخ بررسی کرد و 40 سال از عمر خودش رو صرف نگارش این کتاب که سفر به کشورهای مختلف کرد و آثار مختلفی رو مطالعه کرد تا بتونه این کتاب رو به نگارش در بیاره و کتاب از شهدا الفضیلتش هم که در واقع به زندگی 130 تن از فقها ها و علمای شیعه پرداخته، مورد تمجید کسانی مثل آیت الله سبولحسن اصفهانی قرار گرفته و همچنین کتابخانه‌ای که در نجف اشرف به نام کتابخانه امیرالمومنین که در واقع مدفن ایشون هم هست از آثار ایشون هستش.
خیلی لطف کردی جناب آقای مختاری اصفهانی، ممنون که امروز هم حضور داشتید در مجله شنیداری سرزمین.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
همچنان با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و امروز از شما پرسیدیم که اولین پادشاه صفوی که به کربلا مشرف شد چه کسی بود؟ 1. شاه عباس اول، 2 شاه سلیمان، 3 شاه اسماعیل.
با سلام و خسته نباشین، گزینه 3. ممنون، خدا نگهدار. سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما میشه گزینه 1 شاه عباس اول. قلی‌زاده هستم از تهران. دست گل تک تکتون درد نکنه. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام، برنامه خوب سرزمین من، با تشکر. هوداد هستم، گزینه 1 درسته. خدا حافظ.
سلام، سرزمین من شاه اسماعیل یکم بود که اولین بار به کربلا رفت. التماس دعا، خدا حافظ.
ممنونم از تماس‌هاتون. چند پیام بخونم که برامون ارسال کردید به سامانه پیام کوتاه 30558. خانم حق پرست از آذربایجان شرقی همراه ما هستن و گفتن شاه اسماعیل. شنونده بعدیمون 0911 انتهای شمارهشون 3711 گزینه سوم رو انتخاب کردن. ابراهیم کاووسی از هشتگرد هم گفتن شاه اسماعیل. در لحظات بعدی باز هم همراه صدای شما و پیام‌های شما خواهیم شد. اما همینک جناب آقای ساجدی، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین الملل همراه ما هستند تا از آخرین اخبار و اطلاعات ایران و خاورمیانه برامون بگن. جناب آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سرزمین من.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، موضوع محترم و شنوندگان ارجمند. روز بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم. قربان، چه خبر از اتفاقات اخیر؟
خدمت شما عرض کنم که خبرهایش خیلی زیاده. شما اگر خاطرتون باشه دیروز آقای رئیس جمهور خبر تعلیق عضویت ایران در آژانس رو به دولت اعلام کرد.
اول
اگر خاطرتون باشه حدود یک هفته پیش مجلس تعهد و تصویب کرد که عضویت ایران تعلیق بشه و بعد شورای نگهبان تایید کرد و دیروز آقای رئیس جمهور اون رو ابلاغ کرد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید، تعلیق عضویت ایران در آژانس حدود 7 مرحله است. مرحله اولش تعلیق هست به شرطی که شرایط ایران محقق بشه، یعنی تا شرایط ایران محقق نشه موضوعیت به تعلیق برمیاره. این مرحله اولشه.
بله.
مرحله دومش اینی که ما تمام دوربین های آژانس رو از مواضع هسته خودمون حذف کنیم اگر شرایط ما محقق نشه. مرحله سوم اخراج بازرسان آژانس هست از ایران. مرحله چهارم تعزیز سانترفیوژ های کهنه با نو هست، یعنی فیلمون های پیشرفته‌تر برای غنی‌سازی بیشتر.
بله.
مرحله پنجم غنی‌سازی 60% هست و مرحله ششم خروج از MPT. موج خروج از MPT اتفاق بیفته، یعنی ما دیگه هیچ کدوم از مقررات آژانس رعایت نمی کنیم. مشروط بگید در این 6 مورد آژانسی ها هر شما رو گوش نداره. بعد از این ماجرا اگر مسئله تحریم ها لغو نشه ایران می توانند اقدام کنند نسبت به بستن تنگه هرمز. بستن تنگه هرمز این نیست که کسی کشتی رو متوقف بکنه. ببینید، به طور طبیعی کشتی ها موقعی که بخوان که به اینجا عبور کنن باید مورد تفحص و تحقیق قرار بگیرن. به طور طبیعی وقت بسته میشه و تعلیق میشه رفت آمد ها. از اون طرف هم یمنی ها اعلام کردن که در این صورت ما تنگه باب المندب رو میبندیم. آمریکایی ها و اروپایی ها این رو مسئله رو خوب میدونن. پس در این مرحله اولش تعلیق هست و این شرایط بسیار حساس است تا ببینیم ضرب چه ساعت آینده، تا سه روز آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در این حال ما سیگنال اول به دنیا مخابره کردیم. امیدواریم که در این شرایط بتوانند آنها شرایط ما رو محقق کنند. این روال عادی برای تعلیق مرحله اول ایران در عضویت آژانس.
بله آقای ساجدی، این بستن دو تا معبر تنگه هرمز و باب المندب چه تأثیراتی میتونه روی اقتصاد جهانی داشته باشه؟
خیلی سوال خوبی کردید. ببینید، تنگه هرمز یکی از استراتژیک تنگه های جهان هست. ما 10 تنگه داریم، باب المندب، هرمز هست، مالاگا هست و غیره. تنگ هرمز علاوه بر این که خیلی استراتژیک هست، بالای 60% از انرژی جهان از اینجا عبور میکنه و این تنگی شیبش به طرف ایران، بین ما و عمان، یعنی 3/4 در اختیار ایرانه، 1/4 در اختیار عمان هست. اگر این چنین اتفاقی بیفته، اولین اتفاقی که میرخ میده قیمت نفت بالای بین 250 تا 300 دلار پیش بینی کردن بره و قیمت طلا به صورت وحشتناک افزایش پیدا میکنه و عملا انرژی جهان مختل میشه. امیدواریم که به اینجا نرسه، یعنی اونقدر اونها عقلانیت داشته باشن که شرایط ما رو محقق کنن. بنابراین هر گونه حتی توقف کشتی ها در اینجا با توجه به آمادگی بالای ما در نیروی دریایی، ما میتوانیم موج جدیدی رو در دریا ایجاد کنیم. این تنگی میتواند تاثیر بسزایی در مسائل اقتصادی جهان داشته باشه.
بله، سپاسگزارم. خیلی لطف کردید آقای ساجدی که امروز هم همراه ما بود. خدا نگهدار. همچنان همراه شما هستیم. 13:25 است اینجا سرزمین من. از شما پرسیدیم اولین پادشاه صفوی که به کربلا مشرف شد چه کسی بود؟ شاه عباس اول، شاه سلیمان یا شاه اسماعیل؟ آقای خانم پریزاد از گلبایگان همراه ما هستند و گفتن شاه اسماعیل. آقای خانم ملکی از اصفهان همینطور شاه عباس رو انتخاب کردن. محمد رضا اکبری هم شاه اسماعیل و 0992-1084 هم شاه اسماعیل گفتن. سال روز حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در 12 تیر ماه سال 67 به نام روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده. جنایت هولناک نظامیان آمریکایی در این روز در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس با ناو متجاوز آمریکایی رو باید یکی از دردناکترین فجایع انسانی دوران معاصر دونست، چرا که عاملان اون به رغم اعتراف معاون رئیس جمهور وقت آمریکا در حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری نه تنها توبیخ نشدند، بلکه توسط رئیس جمهور وقت آمریکا مدال شجاعت گرفتند. در همین خصوص همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روز خوش، خیلی خوش اومدید به سرزمین من.
من هم درود می‌فرستم خدمت شما جناب آقای همتی و تمامی دستاندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز شما. همچنان که شما فرمودید، آنچه از ابعاد در حقیقت ضد انسانی این جنایت هرچی بگیم کمه، چون سازمان‌های مدعی حقوق بشری غربی و کلاً دنیا این موضوع رو، گفتیم خود شما هم فرمودید، محکوم نکردن، حتی سازمان ملل بله. و حتی این موضوع باعث شد که سران در حقیقت رژیم واشنگتن خیلی از مسائل رو بعد از اون هم انجام بدن، چه قبل از اون و چه بعد از اون انجام دادن. در حقیقت جنایات تاریخ معاصر علیه ملت‌های مستضعف همچنین ادامه پیدا کرد و نظام ناعادلانه فعلی که حاکم بر جهان هست و هیچ مرجعی رو پاسخ نمیده. همونطور که شما فرمودید، 12 تیر ماه روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده، چون واقعا حقوق بشر رو افشا میکنه که چه کاری این نظامیان و این در حقیقت نظام سلطه انجام داده. در روند میدونیم تحولات دفاع مقدس در سالهای پایانی جنگ رژیم بعث عراق با شکست مواجه شده بود، عراق واقعا دیگه توان نداشت، این اومد کشوند این موضوع رو به جنگ های موشکباران و بمباران شیمیایی و اینها و میدونیم که جنگ نفتکش ها شروع شد و پای قدرت های بیگانه رو به خلیج فارس باز کرد عراق و حمله نام آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ما که میدونیم 298 تا سرنشین داشت، 66 تا کودک، 53 تا زن، 56 تا تبعه خارجی داشت، همه به شهادت رسیدن و این موضوع محکوم نشد. خب میدونیم ایالات متحده آمریکا و کلن از گذشته دور همواره میگه من دایره دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر رو دارم، حمایت میکنم از حقوق بشر، یکی از شعارهای مهمشون هست، ادعاهای مقام آمریکایی در نظام بین الملل هست. اما وقتی میایم و موضع‌گیری‌هاشون رو در وضعیت حقوق بشر یا کارهایی که انجام میدن و سوء استفاده از این ابزار حقوق بشر رو میتونیم تو این کارهاشون ببینیم. خب میدونیم که این هفته هم البته